أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. ارواحنا و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. فاصله یک جلسه ای که خدمتون توفیق نداشتیم برسیم پی میگیریم، جلسه بعدی رو در ادامه جلسات تبیین سیره امام جواد علیه السلام. در جلسه قبلی که محضرتون بودیم، یعنی دو جلسه پشت سر هم، سیره خانوادگی امام رو مورد ملاحظه قرار دادیم و در جلسه اخیرش علیکم السلام در جلسه اخیر هم اشاره کردیم به موضوع ازدواج امام جواد و اون نکته تاریخی که وجود داشت. یک بعد دیگر از رفتارهای امام و سیره امام که علیه السلام که قابل ملاحظه هست، از همه ائمه معصومین، از پیامبر اسلام و در خصوص امام جواد هم همینطور، رفتارهای اجتماعی امامه. سیره اجتماعی امام که سیره اجتماعی و رفتار اجتماعی امام در دو بخش در حقیقت یا بیش از دو بخش قابل تبیین و توضیح هست. یک بخش رفتارهایی که از امام نسبت به افراد جامعه صادر میشه با همسایگانش علیکم السلام، با اصحابش، با افراد عادی جامعه، با غلامانش مثلا، کسانی که خدمتکار امام هستن، و عرض کنم محضرتون که یا افراد مختلفی که با امام به امام مراجعه میکنن، افراد مواجه شونده با امام در کوچه و خیابان، در مسجد، در بازار، در جاهای گوناگون، کارهایی که امام انجام میدهد، یعنی معاشرت امام با مردم، معاشرته مع الناس، رفتارهای امام با جامعه، این یک بخشه. بخش دوم در مقابل این، معاشرت الناس مع، رفتارهای مردم با امام. هر دوی این دو بخش جزء سیره اجتماعی امام ما به شمار میاد، چون رفتارهایی که امام انجام میده از او صادر میشود و چه رفتارهایی که مردم با امام انجام میدن، حالا اون واکنشهای امام میشود سیره در حقیقت، اون عکس العملی که امام انجام میدهد، حالا از این که میپسندد رضایت داره یا واکنش مثبت نشون میده، واکنش منفی نشون میدهد، واکنش اصلاحی داره، واکنش امضایی دارد، اینها هر کدام یک بخشی میتونه باشه. برخی از واکنش ها واکنش های منفی است که ما مانع میشود که از این کار انجام نشه. امام مثلا تشخیص میده که یک این بدعتی گذاشته میشود یا یه سیره بدی در جامعه ایجاد میشه، واکنش منفی انجام واکنش های منفی هم باز میتواند بر دو قسم باشد، واکنش های پیش ایرانه و واکنش های برخوردی و در واقع بعد از انجام یک رفتاری. گاهی امام به جهت علم امامت یا حدس طبیعی تو جامعه حدس میزنه که فلانی که اومده تو منزل ما تو مسجد با ما مواجه شده، او بنا داره همچین کاری بکنه، از رفتارش حدس زده میشه. امام به صورت پیشگیرانه یک کاری میکنه که مانعی از کار او بشود. قبل از این کاری انجام بده امام یعنی مانع تراشی میکند، به اصطلاح امروزی اصلا، برای اینکه اون بدعت و اون کار خلاف انجام نشه. یا برخی از رفتارها نه، بعد از اینکه انجام میشه امام موضع میگیرد در برابر اون. اینها همه ابعاد بخشای گوناگونه که میشود یه تقسیم جامعی رو ایجاد کرد. پس تقسیم الان که بیان کردیم این بود که در مرحله اول دو بخشن، رفتارهای امام با مردم، رفتارهای مردم با امام، این سری اجتماعی. حالا اینجا شما به نظرتون نیاد که مثلا این رفتارهای امام با مردم یا مردم با امام شامل حکومت هم می شود یا نمی شود، اون رو جداگانه مورد ملاحظه قرار بدید. بحث حکومت رو تو رفتارهای سیاسی امام یا رفتارهای با حکومت امام، اگر چون هم جز سیرهای اجتماعی بنای عامش، اما اون رو جداگانه مورد ملاحظه قرار بدید که لایشان اگر رسیدیم به اون هم خواهیم پرداخت در جلسات بعدی اونجایی که توفیق باشه. اما در قالب غیر از حکومت، غیر از حاکمان، با عموم مردم و جامعه، یعنی سطوح مختلف و اقشار مختلف جامعه، امام علیه السلام دو گونه، دو بخش کلی وجود داره در سیره اجتماعیش: رفتارهای او با مردم با جامعه و رفتارهای جامعه با او. حالا در رفتارهای او با امام واضح است، یک قسم است که امام مواجه میشه، رفتارهای عادی از امام سر میزند، رفتارهای استثنایی سر میزند، اینا هر کدوم یک بخشه. رفتار عادیه که امام مثلا سلام میکنه مردم، پیشگام در سلام است، اون یه سیره اجتماعی امامه، یه سیره اجتماعی امامی که امام به مردم سلام میکنه. مثلا تو همین بخش اینجا هم نمونش آوردیم که امام جواد همچون آبا و اجدادش پیشگام بوده در موضوع سلام به مردم. این هم یک نکته اخلاقی است در حقیقت که ما باید در جامعهمون، یه عیبی که الان تو جامعه داریم اینه که ماها خصوصا به خودمون بگیم، یعنی اگر یک نقدی به خودمون بخوایم بکنیم اینه که خیلی از ماها در جامعه منتظریم به ما سلام کنن و این بده. سیره پیامبر و سیره اهل بیت اینطور نبوده. این یک آسیب اجتماعی است. حالا نه فقط ما، خیلی ها اینطورن تو جامعه. حالا چه شده؟ چرا این چنین شدن؟ هم میتواند مشغله های ذهنی افراد، مشغله های فکری که براشون وجود داره، طرف درگیر ذهنش اصلا داره میره، توجهی نمیکنه کسی دیگه کنارش دید ندید، یک سری اینا هست. یه مدار بی اهمیتی به مسائل اجتماعی است. گاهی پایین آمدن شعور اجتماعی هست در میان افراد. در خصوص خود ماها که شاید یه بخشش نمیدونم این علم که سبب، بله حالا کاذب هم نیست، غرور کاذب، چرا غرور دیگه خودش داره، غرور کاذب اینه، غرور نیست تو منو خیال میکنن غروره، غرور کاذب میشه هیبت، هیبت آره، ولی غروری که غرور واقعیه گاهی از اوقات این سبب میشه که ما خیال میکنیم یک تافته جدا بافته از مردم بالاتری، ما تو خیابون میریم مردم با دست به سینه به ما سلام کنن. ولو اینها احیانا من غیر شعوره نست، من غیر درکه نست، یعنی ما التفات به این نکته نداریم، اما یک گونه رفتار میکنیم، دیگران نگاه میکنن، اون کسی قضاوت میکنن. یعنی باید عادت کنیم خودمون که ولو جواب ما رو ندادن، بر خود من در سالیان متمادی پیش آمده که رفتم حتی تو یک اداره، تو یک مؤسسه جایی، اون قدیما که بیشتر می رفتیم، حالا که دیگه کمتر می ریم، اونجا که وارد شدیم مثلا با سلام کردیم، آقا گفته بفرمایید، من دوباره گفتم سلام علیکم، بفرمایید. تو سه بار سلام کردیم تا یه بار جواب گرفتیم ازش. یعنی ناچارن اینو باید ما تمرین کنیم، ما سلام بکنیم، مردم رو هم وادار کنیم به سلام کردن. اگر این موضوع ترویج بشه در جامعه، خیلی از مسائل روانی جامعه آرام میشه. یعنی سلام که میگن اصطلاحاً یک جمله آرامش بخشه، این از نگاه روانشناسی هم اثر داره. نمیدونم این حکایت داستان براتون گفتم یه بار یا نگفتم، یه وقت من توی شهرستانی برای راننده های تاکسی دعوت شده بودن، اینا دعوت کردن که من براشون صحبت کنم. گفتم براتون؟
نه خیلی.
خب الحمدلله نگفتم. عرض کنم محضرتون که راننده های تاکسی رو الان یادم نیست 100 تا 150 تا 200 چقدر جمع کرده بودن اینها رو، گفتن شما بیایید صحبت کنید برای این راننده های تاکسی. گفتم خب من تاکسی سوار شدنش بلدم، ولی صحبت کنم برای تاکسی اینا چیزی بلد نیستن. خلاصه رفتیم اونجا یه صحبتایی کردیم و بیشتر به این نگاه که تأثیرگذاری این تاکسیرانان در امر معروف و نهی از منکر جامعه، اینا چطور میتونن تأثیرگذار باشن، این بخش. یکی از جایی گفتن بود، پرسیدم که شما در روز چند نفر رو سوار میکنی و پیاده میکنید؟ سوال مطرح کردم، گفتم شما مثلا چند بار چند تا مسافر سوار ماشین میشه دوباره پیاده میشه؟ حالا یکی گفت مثلا صبح تا غروب 150 تا 200 تا 300 تا، کمتر بیشتر. گفتم حالا مثلا 200 نفر، 200 نفر در ماشین تو باز میکنن، میشینه رو صندلی ماشینه، دوباره بعد از چند دقیقه هم پیاده میشه. 200 بار در ماشینت باز میشه، 3 تا در ماشینت باز و بسته میشه، 200 میشه 600 بار. حالا اگر تقسیم هم بشه مجموع 200 بار باشه، میگیم آقا 200 نفر سوار، 200 نفر پیاده میشن. این 200 نفری که سوار و پیاده میشن، علیکم السلام و رحمت الله، اینایی که سوار و پیاده میشن، اینا از جاهای گوناگون میاد. یکی از خونش میاد، یکی از بیمارستان میاد، یکی از مغازش میاد، یا الله سبحکم الله بالخیر، یکی از مغازش میاد، یکی از دادگستری میاد، یکی داره میره دادگاه، یکی داره میره بیمارستان، یکی داره میره بانک چکشو زود پاس کنه که برگشت نخوره. از خونه که میاد، یکی با روی خوش اومده، یکی با خانومش دعوا شده، یکی خانومش گفته بود امروز گوش بخر، ماهو بخر، چی بخر، و هم نداشته. این نکته رو براتون گفتم، میگن مرد زندگی با دو جای بدنش کبود باشه، نگفتم؟ از کنم معذرشون، گفتم که صبح، حالا این در قالب مزاح و شوخیه، میگن آدم زندگی دار با دو جای بدنش همیشه کبود باشه، یکی این روی زانوش، یکی پای چشش. اینجوری میگن که صبح از خونه بیرون میای، خانومت بهت میگه که امروز همون داریم گوش بخر، نمیدونم میوه بخر، شیرینی بخر، فلان بخر، بچه لباس نداره مثلا. زندگی طلبگیم که دیگه عزف الا مشکلات مردم جامعه، مشکلات خاص خود طلبگی. یه صبح که بیرون میای بهت میگه که بخر، بگو ای به چشم، ای بزن پای چشم، بگو به چشم. و زور که برمیگردی، خب نداشتی بخری چیکار کنی، برمیگردی بگو ای وای فراموشم شده، بزن ای وای یادم رفت. حالا اگر دروغ نشه این البته. خب عرض کنم محضرتون، میگم که این آقایان تاکسیران ها، بهشون گفتم که چند نفر سوار و پیاده میشن توی تاکسی شما؟ گفتن مثلا رو برفض 20 نفر. گفتم این از جاهای گوناگون میاد، یکی اعصابش از زندگیش خورده، یکی از دادگاه، یکی از بیمارستان، بچه‌ش مریضه، خانومش مریضه. خیلی از اینها که میان تو جامعه یه مشکلات ذهنی دارن. این در ماشین باز میشه، اعصابش هم خود در ماشینم محکم میبنده، تعقیب میبنده، یا پیاده میشه در محکم میزنه، تو هم پس فردا باید بری دوباره قفل ماشین تعویض کنی. اما تا در ماشین باز کرد نشست، شما بگو سلام علیکم. این همین یه جمله، حالا تجربه کنید، همین جمله سلام راننده تاکسی به این آقا به اندازه نصف لیوان آب خنکیشون بخوره آرام بشه اثر داره. یعنی اگر 200 نفر سوار ماشین شدن، پیاده شدن، 200 بار این آقا سلام کرده، ثوابی که خدا به این داده چقدر اثر داشته، این آقا آرام شد. ممکنه بعضیشون جوابم ندن، اعصابشون خود جوابش نده، من وقتی پیاده شد رفت میگه عجب کار بدی کردم، راننده سلام کرد من جوابش ندادم. یه لحظه تو ذهنش، مگر یه افرادی حالا دیگه فی قلوبه مرض باشه بس جداست. عرضم اینه که این سلام کردن چقدر تأثیر خودی میشه، امر معروف میشه نهی از منکر، چقدر این مسئله اثر داره. اگر در جامعه ما بتونیم همین مسئله رو ترویج کنیم، منتظر نباشیم تا سلام مون کنن، اگر این رفتار رو جا بندازیم در جامعه، عمل کردیم به سیره اهل بیت. خب امام جواد علیه السلام هم که امام پیشگام در سلام بود، نمونش هم که در اینجا بیان شده که وقتی با گروهی از مردم مواجه شدن میخواستن سوال کنن، از کنم که امام بلافاصله سلام بر اونها کرد، پیشگام در سلام بود. خب این بعضی رفتارهای عادیه با اون تقسیمی که بیان کردیم، این نمونه از رفتارهای عادی که از امام صادر میشه، رفتارهایی از مردم با امام صادر میشود، هر کدوم از اینا قابل تحلیله. یه تحلیل تربیتی میتواند داشته باشد خصوصا در حوزه اجتماعی. یکی بخشی که در سیره ائمه معصومین وجود داشته بحث داشتن غلام هست، داشتن خدمتکار. این امروز هم خیلی تو جامعه جای بحث داره که خب امام غلام داشته، عبد داشته، مثلا یا کسی خادمی در، حالا غیر از بحث عبد داشتن، خادمی بوده که در محضر امام خدمت میکرده. اولا یک نکته عرض بکنم، این که در سیره اهل بیت همه خادمان ائمه معصومین اینها عبد نبودن، خیلی هاشون حر بودن. اصطلاح عبدی که در فقه وجود داره، خیلی هاشون اصلا حر بودن، عبد نبودن. اونایی که عبد نبودن و حر بودن، اینا خادمان افتخاری امام بودن، اینا شخصیت هایی بودن برای خودشون. ابو السلط هروی اینها آدم یه خادمی نبوده بیاد اینجا پول بگیره از محضر امام و بخواد اینجا توی به امام خدمت کنه، مثلا دلا به این مثلای امروزی در ماشین امام باز کنه و ببنده، نه این چنین نبوده. اینها خادمان افتخاری بودن، مثل کسایی که بودن در طول سابقه یه حوزه های علمی هم بوده. بعضی از طلبه ها برای اینکه در قدیم بیشتر معصوم بوده که برای اینکه توفیق بیشتری برای درس پیدا کنن، میرفتن توی مدرسه اون استادشون، اون شخص بزرگی بوده اونجا، خدمت میکردن، همونجا میمونده، خدمت به آقا میکرده، به استاد میکرده و در ضمنش هم مثلا درس میخونده. حالا شاید بعضیشون زندگی نداشتن یا داشتن، بخشی از زندگیشون اونجا خدمت میکردن. یه همچین چیزی در دوره حضرات معصومین وجود داشته، افرادی همراه امام خدمت میکردن و خدمتکار بودن. اما اون بخش دوم برمیگرده به افرادی که عبد بودن و اینا به خاطر عبودیت میشد عبد امام، میشد ملک امام، میشد در اختیار امام قرار میگرفت. چند تا نکته در سیره حضرات معصومین از جمله امام جواد وجود داره. اول اینکه امام خدمتکار رو قبول میکرد، میپذیرفت. اگر کسی آمد خواست مثلا به انسان خدمتی بکنه و مشکل اجتماعی هم نداشت، آقا شما یک مسجدی بود یا آقای اومد خواست تو مسجد خدمت بکنه، یک کسی یا لا بگمی یک مؤسسه‌ای داشت، یک کسی خواست به این آقا، به این دفت مرجع تقلید یاد خدمت بکنه، پذیرش این خدمت و خدمتکار در سیره اهل بیت وجود داشته، کم هم از کنم محضر شما وجود نداشته. یک نمونش این حدیثی است که جناب خصیبی یا حوینی در کتاب هدایت الکبری نقل کرده، اینجا شخصی به نام ابو هاشم داوود ابن قاسم جعفری که من حدیث کاملش رو اگر براتون بخوانم 140 بله عرض کنم محضرتون که ایشان این آقای ابو هاشم جعفری که امام جواد رو درک کرده، ظاهراً امام هادی رو هم درک کرده، مطابق بعضی های امام عسکری هم نقل که درک کرده، بله ایشون میگه که دخلت علی ابی جعفر، میگه من وارد بر امام جواد شدم، سه تا نامه ترجمه نشده داشتم، سه تا برگه داشتم که اینها ترجمه نشده بود، نامشم معلوم نبود برای کی هست. این ترجمه، ترجمه منظور لغوی نیست، یعنی شناخته شده نبوده، شناخته شده نبوده، نمیدونستم نام مال کیه، نامم ننوشته بودن که اسم مثلا فلان دارم، فاشتبهت علیه، این بر من مشتبه شد، نام مال کیه. رفتم محضر امام علیه السلام، امام یکی از این نامه ها رو برداشت، گفت این مال فلانیه، هادی رقعت و زید بن شهاب، نامه ای که نه ارسالیشون، نامه ای که نه اون کسی میخوام تحویلش بده، اون کسی که فرستاده، نامه هایی به او داده بودن به امام بده، او نمیدونست نامه از طرف کیه، یادش رفت و داداش کنه. دومی برداشت گفت این رقعت و محمد بن جعفر، سومیش مثلا مال علی بن الحسین، یک به یک اسمشون و اسم پدرهاشون امام برد که اینا جزء کرامات امام استش. بعد من خوشحال شدم از اینکه اینها این مشکل من حل شد. بعد امام به من مبلغی داد، گفت این مبلغ رو به مثلا به علی بن حسین به فلان شخص برسان، توصیه هایی کرد تا به اینجا که من از کنم محضر فرمود که یا ابا هاشم اجلس فکل، بنشین بی شما غذا بخور، و اخذ بیده طعاما فوضعه بین یدی، خودش رو داشت غذایی رو گذاشت جلوی من، این تعارف کردن غذای گذاشتن این امروز هم در عالم عربی مرسومه، امروز هم شما اگری بخواد صابخونه در عالم عربی خیلی تحویلت بگیره، در ایران هم هست این مسئله ولی اونجا بیشتره، در عالم عربی میاد حتما یه دونه غذا به من میداره میذاره رو بشقاب شما، یه دونه میوه هم میداره، خیلی خیلی بخواد تحویلت بگیره یه دونه میوه برمیداره، مثلا یه دونه توت فرنگی برمیداره اینو میذاره توی دهان شما، دست شما میده، این همچین چیزی هست، یا برای پذیرایی میاد راه میره مثل اینا، یا به اصطلاح هم بهشون میگن گارسون، ملا کلمه عربی هم هست، میاد مهمان پذیره، میاد اونجا رو میزنه غذا برمیداره و پذیرایی میکنه. امام با دست خودش و دست مبارکشون چیزی گذاشت جلوی این شخص و عرض کنم محضر شما که من هم گرفتم خوردم، حرفی از کسی نزدم، اما امام فرمود یا غلام انظر الجمال الذي اتانا به ابو هاشم، من یه فرد شتربانی رو همراه خودم آورده بودم اونجا، اما نه حرفی نزدم با امام که کسی همراه خودم آوردم، اون شخص کسی بود که اظهار علاقه کرد و منو ببر، من میخوام برم بشم خدمتکار امام، خدمت امام بکنم. میگه تا من مشغول خوردم شدم و فهمود به غلامش فهمود یا غلام انظر الجمال الذي اتانا به ابو هاشم و انه واقف بالباب، او دم در ایستاده، و ضمه فی خدمتنا و طاعتنا، او رو جزء خدمتکارای ما قرارش بده، جزء خدمتکارای ما قرارش بده. یعنی این نمونه ای از کنم محضر شما از افرادی است که اینها علاقمند شدن که بیان محضر امام خدمت کنن و امام قبول. پذیرش این مسئله یک نکته در سیره امام هست. افراد گوناگون هم بودن، مثلا شخصی به نام یحیی کان خادمن لعبی جعفر، مثلا ابی جعفر الثانی، اینو کامل و زیارات نقل کرده در داستانی که یک شخصی به نام یحیی اسمی برد که ایشون خادم امام جواد علیه السلام بود، نشده بودن که پذیرفته. این یک مطلب. مطلب دوم که در سیره حضرات معصومین خصوصا امام جواد علیه السلام که درباره ایشون صحبت میکنیم اینه که امام با اون خدمتکارانش یک همنشینی بسیار صمیمانه داشته. این هم در سیره همه حضرات معصومین بوده، از پیامبر اسلام گرفته تا امیر مؤمنان تا امام مجتبی، که فراوان در خصوص امام مجتبی و امیرالمؤمنین فراوان نقل شده. همنشینی با اونها، رسیدگی با اونها، یعنی یک رفتار کاملا انسانی از امام سر می زده بین خودش و بین خادمان و غلامانی که در خانه او بودن و در محضر امام بودن، به گونه ای که خیلی تفاوتی احساس نشد در حوزه رفتارهای اجتماعی میان کسی که غلام است یا کسی که غلام نیست، کسی که عبد است و کسی که عبد نیست. این نکته مهمه، توجه بکنید. تو جامعه گاهی بحث از کاهش اختلاف طبقاتی می شود و خب خیلی هم به این مسئله دامن زده می شه که این اختلاف طبقاتی ضرر به جامعه می زنه و حمایه خسارت، باید اختلاف طبقاتی کاهش پیدا کنه. خب این مطلب درسته. چطور کاهش پیدا می کنه؟ این به سبب تصرف در اقتصاد است، درآمدهای مردم، اشتغال فراوان ایجاد شدن، اینا کارهایی که اصلا کار ماها نیست دیگه، که این کار دولت، کار متخصصین اقتصاد. پس چی عرض کردم؟ اختلاف کاهش اختلاف طبقاتی یه بخشش مربوط اقتصاد و سیاست گذاری ها و شغل و اینجور چیز هاست، خب دست مثلا ما و متولیان فرهنگ و اینها نیست. اما یه چیزی در سیره حضرات معصومین قابل استفاده است که این جزء مسئله فرهنگیه. یعنی ما کاهش اختلاف طبقاتی رو یک بخشش در حوزه اقتصاد و درآمد داریم، یک بخش در رفتارهای فرهنگی جامعه. رفتارهای فرهنگی جامعه چطور اختلاف طبقاتی کاهش پیدا میکنه؟ اون وقتی که طبقات بالا و پایین جامعه همدیگر رو درک کنن، احساس بله
دست همدیگه
بله حالا دست همدیگه بگیرن قبل از دستگیری اصلا درک متقابل وجود داشته باشه. این برتری طلبی یک طبقه مثلا به اصطلاح امروزی، حالا دهه که نمیدونم چند، برعکس شما میگه دهه کانی ها، دهه که ده بالا یا دهه ده پایینه؟ دهه که ده بالاه. آره خب مثلا آره خب حالا دهک ده جامعه، دهک یک جامعه رو درک کنه، حاضر باشه کنار او بنشینه، حاضر باشه او تو منزلش رفت آمد بکنه، نگه شما در یه طبقه دیگر، شما رو جنوب شهری، من باله مثلا شمال شهر هستم، شما لهجه مشهدی داری، من لهجه تهرانی دارم، نه این میشه اختلاف طبقاتی از جد فرهنگ. این همنشینی امام با غلامان پیام امروزی جامعهش اینه که در جامعه ما میتونیم این گونه تاثیرگذار باشیم که انسان با مثلا حالا وضع مالی، اگه درآمد یکی صد، درآمد یکی ده هست، این درک متقابل باشه، احساس همنشینی متقابل باشه. این مطلبی که شما فرمودید که دستگیری، این جزء لوازم این مسئله است. اگه این فرهنگ ایجاد شد، بعد به طور طبیعی آدمی که میگه فلانی دیشب خونه ما بود، این امشب ممکن تو خونش غذا نداشته باشه، حتما بهش رسیدگی میکنه، توجه میکنه، یا خودش یا بچهش میگه، خانمش میگه، توجه میکنه. ولی اصلش اینه که این درک وجود داشته باشه، یعنی به تعبیری سیر درد گرسنه رو بفهمه، سواره درد پیاده رو بفهمد، انسان آزاد درد غلام رو بفهمه. این همنشینی برای اینه. این مثلا شما نکته‌ای داشتید؟
مثلا یه خوبی بحث فرهنگ هم خود باز متولیان حکومت و اینا باز توش دخیل هستن، اینو
بله.
وقتی که اکثر مدیر کلها میبینین همه بالا شهر هن. کسی نمیاد با این شهر بشینه. اکثر اونایی هم که شناخته شدن بازم بالا شهر هن. اکثر ادارجات تقریبا سمت پایین شهر نیست، سمت وسط روبه. مثلا شما هم ببینید اکثر ادارجات یا وسط شهره یا مثلا خیلی هم مثلا اون سمت شهر هن. این سمت شهر بعضی دکترها هم همینجور دکترهای خوبی هم اونم بالا شهر هن. هیچ کس نیست.
بله حالا
خواص جامعه دامن میزنه.
بله من که حالا نمیخوام بگم دور اونها و نقش اونها نقش مفیدی نیست. چرا؟ میخوام بگم تو اون بخش اولش ماها هیچ کاره ایم در بخش اقتصاد و سیاست، اما در این بخش ما هم جزء الله هستیم. یعنی ما میتوانیم همین مطلب شما میفرمایید، ما میتونیم به تعبیر در اصطلاح جدید امروزی مطالبه گری کنیم این مطلب رو، حرفش رو بزنیم، توصیه کنیم، حالا در منابر، در جلسات، در سخنرانی یا در جاهای گوناگون، هم مطالبه گریش هم ترویج در میان مردم. خلاصه در پای در حوزه تبلیغ پای منبر همون بالا شهری میاد، هم پایین شهری میاد. ما اینجا بتونیم این رابطه رو، این درک متقابل، خیلی ما درآمدش 100 این آقا درآمدش مثلا 50، حتما نمیگیم اون 100 شما بیا 25% از درآمد بده به این فقیر الا ولا با تا شما برابر بشی. نمیگیم شما حتما حالا ماشین از کنم محضر شما که یک ماشین یه میلیاردی هم داری اونو بفروش بیا یه پراید 200 میلیونی سوار شو. گرون شده یا همین قیمته؟ گرون شده، خب بیا همین قیمت مثلا این سوار شو. نه حالا اون ماشین بالا شهر هم ماشین بهتر سوار شه، اما اگه توی خیابون این ماشین آدم پایین شهر هم دید و هم سوارش کن، نگه این موجب مثلا کسر شأن من هستش. این کسر شأن در جامعه اگر این شکسته بشود، خب این که در مثلا اینجا داره که ابو هاشم باز نقل کرده کنتو اتقدی معه علیه السلام، من قضا میخوردم با امام، فید او بعض غلمانهی، ابو هاشم جز اصحابه، یه بعضی از غلامانش رو صدا زد و بعضی از غلاماش رو که میومد سر صفه بنشینه معرفیش هم میکرد، میگفت که ربما یقول غلامی ها و یکتب شیء من الفارسیه، میگه این زبان فارسی بلده، این نوشتار فارسی بلد است، و این غلامش غلامان معرفی میکرد توی جلس اصحابش. این درک متقابل اینه، یعنی وقتی که میاد اینجا بعضی متاسفانه به یک گاهی خود ما هم شاید این مشکل داشته باشیم، این مقداری که یه جایگاه بزرگتری پیدا میکنیم در حوزه اجتماع، حتی پدرمون رو حاضر نیستیم تو هر جلسه همراه خودمون ببریم تا برسد به غلام. امام اینجا داره که این آقا رو که میومد میگفت این یه غلام من است که لغت فارسی و زبان فارسی بلد است، یعنی احترام گذاشتن به او و شخصیت قائل شدن برای او این در جامعه وجود داشت.
درس غلام رو اینا
تعریف کار می‌بردن. حالا اینجا که وارد شده هست دیگه، حالا راوی نقل کرده. حالا امروز ممکنه مثلا کلمه مثلا کسی تو خونه کار میکنه میگه فلان کلفت خونه فلانی، این جمله مثلا الان شاید در جامعه امروزی ما پذیرش نداشته باشه، ولی در اون زمان حتما این نکته، اگر امام به آداب اجتماعی که بیانگر شخصیت دادن هست حتما ملتزم بوده، شکی در این نداریم. لذا اگر این استعمال میشه کما این که استعمال شده در روایات، حکایت از این میکنه که اون زمان جمله نشانه تحقیر نبوده، نشانه تحقیر نبوده، یعنی معرفی شناسنامه‌ای بوده، یعنی غلام شناسنامه بعضی بوده و غیر غلام شناسنامه بعضی دیگه.
مبتلا به هم بوده، خرید و فروش زیاد میشده.
بله اون که بله دیگه خرید و فروش میشده جامعه بوده. حالا در پایان نکته درباره اون مطلب خرید و فروش عرض میکنم حضرتون که اونجایی برسیم. خب این نکته دوم. نکته سومی که در بس، یعنی خیلی میشه حرف زد در موضوع همین غلام و مولا در حقیقت، اما نکته سومی، محور سومی که در سیره امام جواد وجود داره، در سیره بقیه ائمه وجود داشته، همون نکته ابتدایی که عرض کردم، رفتارهای پیشگیرانه امام از بدعت گذاری ها در جامعه است، از بدعت گذاری ها در جامعه. خب همراه امام غلامانی بودن که حتی امام وقتی که جایی میرفته همراه او حرکت میکردن. اما همین در رفتار با غلامان و سایر افراد، و این نکته ای که عرض میکنم این که امام غیر از این که حالا خدمتکارو میپذیرفته، همنشین با او بوده، در رفتارهای اجتماعی، در سیر و در حرکتها هم غلامان رو با خودش همراه میکرده، غلامان رو با خودش همراه میکرده، اما در ضمن همراهی مراقب بوده که بدعت گذاری در جامعه نشود. حالا توضیح میدم، نمونهش عرض میکنم توضیح میدم. بدعت گذاری در جامعه نشه، رفتار نادرست در جامعه ایجاد نشود. یک روایتی رو بخونم محضرتون. این روایت رو مرحوم کلینی نقل کرد. یه وقتی مقدار طولانیه ولی میخونیم انشاءالله سریع‌تر. مرحوم کلینی نقل میکند که در کتاب کافی، بله، در جلد 1 صفحه 493 حدیث 2، جلد 1 493 حدیث 2، این یک هم کرامت و معجزه و کرامتی از امامه، اما هم در ضمنش درس اخلاقی با همین عنوان پیشگیری داره. شخصی اسم نام عبدالله ابن رزین، ایشون میگه کنت مجاورن بالمدینه، مدینه الرسول، من همسایه بودم، مجاور بودم در مدینه، مسافر نبودم، در مدینه زندگی میکردم. و کان ابو جعفر یجیع فی کل یوم مع الزوال الى المسجد، در زمان امام جواد هر روز موقع ظهر که میشد، موقع اذان ظهر، امام جواد میومد به مسجد. فینزل فی الصحن، در قسمت بیرونی مسجد، صحن مسجد پیاده میشد، معلومه که راکبن میومد. و یسیر الی رسول الله، میرفت اول به سوی قبر پیامبر. و یسلم علی، سلام میکرد به پیامبر. و یرجع الی بیت فاطمه، برمیگشت به قسمت جایی که خانه فاطمه بود. فیخلع نعلی، کفشاشو در میآورد. و یقوم فیصلی، نماز میخوند. یه روز که این کار انجام میداد، هر روز که این سیره امام جواد بود برای آمدن مسجد قبل از نماز، فوسوسه الی شیطان، شیطان منو وسوسه کرد. فقال، به من اینطور گفت، اذا نزله، یعنی از کنم محضر شما که بله، این الان فقال نباید باشه، مگه اینکه از قول اون راوی قبل گفته باشه ایشون. فقال، گفت اذا نزله، امام از این مرکبش که پیاده شد فردا، فاذهب حتی تأخذ، این ممکنه همون حرف شیطان میگه به زمن، من اون درست تعبیر قالش میتونه درست باشه. شیطان به من گفت، به ذهنم انداخت که اذا نزله، امام که پیاده شد، فاذهب، برو پیشش، حتی تأخذ من التراب الذی یتو علی، برو این خاک زیر پای امام، اونجا پا گذاشت زمین، خاک زیر پای امام بردار، اینو بردارم. فجلست فی ذلک الیوم، همون روزی که قرار گذاشتم رفتم اونجا نشستم، انتظره، منتظر امام بودم، لافعل هذا، این کارو انجام بدم. فلما ان کان وقت الزوال، دم امام که آمد، اقبل علی حمار له، سوار الاغی بود آمد، فلم ینزل فی الموضع الذی کان ینزل فیه، اونجا که پیاده شد، امروز پیاده نشد دیگه، امام به علم امامت میدونست این همچین کاری میخواد بکنه. حالا شاید در اون زمان این نکته، حالا بیاد خاک زیر پای امام رو برداره، از بابا تبرک اشکالی ندارد، ولی این بدعت در جامعه ایجاد بشه، همه بدون هر جای امام میره زیر پاش خاک بردارن، این سنت خوبی نبوده. امام پیشگیری کرد، از اونجا پیاده نشد. و جاء حتی نزل علی الصخره التي علی باب المسجد، میگه اومد تو اون صخره و سنگی که جلوی در مسجد پیاده شد، رفت تو مسجد که دیگه خاکی نبود، اونجا سنگ بود، خاکی نبود برنات. حالا سنگ اندرونش شاید صخره، سنگ بزرگی هم نبود، اما سنگ ریزایی بود، خاکی نبوده که برداره. ثم دخل فسلم علی رسول، ثم رجع الى المكان الذي كان يصلي فيه، تو برگشت اونجا که نماز بخونه، و چند روز رفتم فعل هذا ایاما، هر روز همین کار میکرد، یعنی شیوه شمام عوض کرد. فقلتو گفتم آقا من دیگه حرف کارمو عوض میکنم. اذا خلعن علی، آقا وقتی پیاده شد کفشاشو در آورد، اینجا میام و اون سنگ ریزه زیر پای امام اون سنگو برمیدارم از باب تبرک. میگه فلم ما کانم نلقد، فردا که شد جا عند الزوال، میگه آمد هنگام فنزل علی الصخره ثم دخل فسلم علی رسول الله، اینجا کفششو در نیاورد، با کفش رفت. دست شما درد نکنم، خواهش میکنم، نه لازم نبود، ما فقط همینجا با ما چای میدن، جای دیگه با ما چای نمیدن. از کنم منظرتون این درس جای دیگه که میدیم با ما چای نمیدن. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما آقای معرفت، چند سال منظرشون تلمس کردم، ایشان در دوره تخصصی تفسیر القرآن که می‌رفتیم در قم منظرشون یه ساعت و ربع مثلا درس بود، وسط 40 دقیقه فرنش بود یه چای میشه بالای منبرم درس میگفت دیگه، تو مسجد امیرالمومنین، مدرسه امیرالمومنین آیت الله مکارم درس میگفت، اونجا بالای منبر مینشست یه سینی چای میآوردم مینشست وسطش، کاملا دقیق با حوصله قند و برمی داشت میشکست، خوب چایی به قول امروزی ملچ ملوچ هم میداد، چایی رو بخور، درباره چایی هم حکایاتی نقل میکرد. میگو چایی باید سه تا خصوصیت داشته باشه، میگو چایی باید لبریز باشه، لبسوز باشه، لبدوز باشه، گفت چایی باید پر باشه، لبریز باشه، دیوان استکان خالی نباشه، داغ باشه چایی، لبسوز باشه، اونقدی وقتی میخوری لبت به هم دوخته بشه. قندم میگفت خصوصیت قند خوب اینه که با لب آب بشه، نه با دندان، نه اینکه قند و بجوی آب بشه. این خصوصیتش مال از کنم که مثل قند یزد و اینها، اینا قند نرمیه که با لب آب میشه. خب حالا اینم یادی کردیم از ایشون، از کنم رحمت الله علیه. بله ایشون میگه من دیدم کفششو در نیاورد، فصلا فی نعلیه ولم یخلعهما. حالا این نمازش که با از کنم که کفش خونده، یا کفش امام به گونه ای بوده که حکم جوراب داشته مثلا، مسئله شرعیش باید حل کرد، یا اینکه این نماز نماز استحبابی امام بوده، نماز واجبش نبوده، هنوز نماز واجب نرسیده بود. اینم میگه تا فعل ذلک ایاما، چند روز این کارو کرد. گفتم این فقلت فیلم لم یتحیل لی ها هنا، این فرصتم ایجاد نشد، لکن اذهب الی باب الحمام. میبینم امام کجا میره، حمام کجا میره، میبینم جلو در حمام اونجا. فاذا دخل الی الحمام، وقتی که وارد حمام شد اونجا تراب زیر پای او رو برمیدارم. رفتم پرسیدم از حمام آقا کجا میره، گفتن که انه یدخل حمام بالبقیع، کنار بقیع حمامی هست، اونجا امام میره حمام. حمامی لرجل من ولد طلحه، مال فرزندان طلحه هست، اونجون حمام حمامی یعنی. میگه اون روزش رو فتعرفت الیوم الذی یدخل فیه الحمام، اون روزی که امام وارد حمام میشود رو سوال کردم، و سرت الى باب الحمام، رفتم جلو در حمام، و جلست الى طلحی، اون فرزند طلحه که پیش اون نشستم، حدث و حرف میزنم، و انا انتظر مجی، منتظر امام آمدن امام بودم. طلحی گفت که ان اردت دخول الحمام فقم فادخل، اگه ما حمام بری برو، فانه لا يتحیل لك ذلك بعد الساعه، یه ساعت دیگه بشه راه نمیدم بری تو حمام، دیگه نمیتونی حمام بری. قلت لما، چرا؟ قال لان ابن الرضا يريد دخول الحمام، ابن الرضا امام جواد میخواد بره حمام. گفتم که من ابن الرضا، خودم زدم به اون کوچه فلان چپ دیگه، علی کوچه علی چپ که نه، حالا اونش من نمیگم شما بگی. قلت من ابن الرضا، از کنم معذر شما که ابن الرضا کیه. قال رجلا من آل محمد له صلاح و ورع، او صلاح و تقوا و ورع داره. قلت لا يجوز ان له، لا يجوز ان يدخل معه الحمام غيره، غیر از او کسی دیگه جایز نیست همراهش وارد حمام بشه. قلت نخلي له الحمام اذا جاء، او که آمد ما حمام بر او غرق میکنیم. نفهمود امام اجازه نمیده، فهمود ما بر او حمام میذاریم راحت باشه امام. فبينا انا كذلك اذ اقبل، دیدیم اومد، و معه قلمان، یعنی گفتم که هم غلامان همراهی خودش میبرد، همراهش غلامانی بودن، بین یه غلامان معه و حسیر، یه غلام یه حسیری هم دستش بود که آمد اونجا. حتی تا اینکه آمد امام رو با همون مرکبش وارد مسلخین و غرفه‌ای که مقدمات حمام فراهم میشه. فبست و پن کرد، امام از کنم نشست اونجا و سلام کرد، داخل اون حجره شد، با اولاغش رفت تا دم در حجره، پا گذاشت داخل اون حجره مسلخ و نزل علی الحسیر، نشست رو اون حسیری که بند کرده بود. دیدم اینجا هم نتونستم بازده. فقلت لذی، گفتم که هذا الذی وصفته به ما وصفت من الصلاح و الورع، این همونی که شما توصیفش میکردی؟ گفت بله. البته اون تلهی هم گفت یا هذا فلانی، لا والله ما فعل هذا قط الا فی هذا الیوم. این سیره همیشگی امام نبود که با اولاغش بیاد بره تا در اون حجره. امروز فقط من اینو دیدم که این پیشگیری از کنم از اون رفتارهایی بود که افراد را نیافتن دنبال خود امام و بعد یک سنت نادرستی. میگه اینه که بار سوم الان عزم کنم بخونم تمام بشه. میگه خودم گفتم فقلت فی نفسی هذا من عملی، این کار من بود، انا جنایتو، من جنایت کردم در حق امام، یعنی من جرم مرتکب شدم، این کار کردم که امام همچی عملی انجام بده. بعد گفت منتظر میمونم تا اینکه امام خارج بشود، شاید بتونم بعد کاری انجام بدم. بعد وقتی خارج شد دور همونطور همارش رو صدا زد و آوردن، سوار شد و از همون بالای حسیر سوار شد رفت و دوباره گفت فقل فیناسی قد والله آذیتو، من امام رو اذیت کردم، ولا اعود، دیگه بر نمیگردم، دیگه این کارم تکرار نمیکنم. که از کنم محضر شما که هم بعد اینو که من تصمیم گرفتم این کار نکنم، از فرداش میگه دیدم که امام همون وقت زوال که آمد همون حالت اولی جای خودش پیاده شد، وارد مسجد شد، رفت آمد. این حکایت از این میکنه که دو تا نکته، یک درباره غلام اینه که غلامان همراه امام گاهی بودن، این نیست که بگیم آقا همیشه. الان میگن بعضیا در موضوع ساده زیستی میگن آقا جایی میره تک و تنها بره، چرا مثلا این نفر همراهشه، چرا دو نفر همراهشن؟ نه، این بوده در سیره حضرات معصومین، حالا زمان هر زمانی یه اقتضایی داره، ولیکن این بودن همراه امام حکایت از تشریفاتی بودن امام نمی کند هرگز. اگه جایی همراهی افراد موجب تشریفاتی بشه و حتما این خلاف سیره اهل بیته، اما همراه بودن مشکل ایجاد نمی کنه. و در ضمن این نکته، نکته مهمش این بود که امام پیشگیری از ایجاد رفتارهای نادرست، این خیلی مهمه در جامعه امروزی ما. شما مطلبی داشتید؟
نمیتونست مثلا با خاطر این پیشگیری ها رو برداشت، مثلا خودشون مثلا از خاک کربلا یک مهمه اگه نیت شفا با آقا میخواست.
خب اما اون جواد فکر نمیکرد شما بیاید همچین اشکالی بکنید.
نه آقا
بله، حالا از کنم که نیت این آقا چه بوده و حالا امام به ذهن من شما میاد که شاید امام میتونستم بهش بگه آقا این کار نکن، ولی حتما در این رفتار تربیتی امام یک سیره‌ای وجود داشته که نمیخواسته به روش بیاره، میخواسته خودش متوجه بشه. شاید مثلا این آقا، نمیدونیم این آقایی که از عبدالله ابن رزین بررسی هم نکردم، این آقایی که اسمش عبدالله ابن رزین بود یا کسی دیگه، عبدالرزین، این آقای عبدالله ابن رزین آیا شیعه امام بود یا شیعه امام نبود؟ میگه من مجاور بودم، میدیدم امام همچین کاری میکرد. اگر شیعه نبود میخواست در ضمن این به اصطلاح این کرامت امام، معجزش علم به ما به مافر ضمیره، یعنی علم امام به ضمیر افراده، در درون دل آقا چی میگذره، این کرامت و معجزه امامه، میخواست این رو نشان بدهد که هم امامت خودشو، یعنی یک جمله یک رفتار چند منظوره، یک منظورش این بوده که به او برساند که من خبر دارم، عالم هستم، امامتش رو ثابت بکنند، و نکته دوم که یادواری بکنه برای اصلاحش. خب این از کنم محضر شما رفتاری که امام با غلامانش داشت. نکته آخری که میخوام مثلا عرض بکنم محضرتون این است که درباره بحث غلام و عبد شبهات زیادی مطرح میکنن، خودش یک جلسه مفصلی میطلبد، حالا خارج از سیره امام جواده، اما مقداری که اینجا قابل طرحه جمله کوتاه عرض میکنم این که درباره عبد و غلام که مطرح میشود که آیا این با حقوق انسانیت و حقوق بشر سازگار یا سازگار نیست، چطور میشود که امام غلام داشته باشه عبد داشته باشه، غلام نه معنی خدمتکار افتخاری، عبد داشته باشه، عبد رو بخره، عبد رو بفروشه. ما در سیره ائمه معصومین فروختن عبد نداریم، هیچ کجا نداره امام عبدشو فروخته باشد، به دیگری عبدشو فروخته باشه، این در سیره اهل بیت نداریم. اما خریدن داریم، فرستادن خریدن. این حکایت از این میگه که امام عبدو میخریده برای آزاد کردن، نه برای نگه داشتن تنها، نه برای عرض کنم محضر شما که فروختن دیگه. حالا فرصت نبود، یک روایت دیگه وجود داره که شخصی حتی آمد او در عرض کنم محضر شما که بله بخونم این روایت هم تو این دو سه دقیقه، یکی شخصی در یکی از جنگ‌ها عرض کنم محضر شما که اسیر شد، او رو به رقیت و عبدیت گرفتنش، او از دست اونا فرار کرد. اگر جنگ به اذن امام باشد، زیر نظر امام به اذن امام باشه، اون چه که حاصل می شود غنیمت هست، بین مسلمین تقسیم میشه. اما اگر به اذن امام نباشه، اون چه که فراهم میشه باید در اختیار امام قرار بدن، بعد اگر یعنی فهمیدن در اختیار امام قرار بدن. ایشون میگه که من از دست اونا فرار کردم، شخصی است به نام عبدالجبار ابن المبارک النهاوندی، که این یک اشتباهی هم بعد ایجاد شد، بعضی گفتن عبدالله ابن مبارک. این روایت در کتاب رجال کشیه، در رجال کشی نقل شده، اما ابن شهرآشوب یک اشتباهی مرتکب شده، این ابی جعفر اینجا در روایت رو به ابی جعفر باقر تفسیر کرده، عبدال این از کنم که ابن مبارک رو هم که عبدالجبار به جاش عبدالله ابن مبارک نوشته، من رو مجلسی هم همین دو نقل کردن. این اشتباهیه که در بعضی جا از جمله در قاموس رجال جناب توستری بهش پرداخته و توجه داده. دقت‌های قاموس رجال دقت‌های خیلی خوبیه، مرحوم توستری در قاموس رجال دقت‌های خیلی خوبی داره، یه کتابی هم داره غیر از رجالش به نام الاخبار الدخیله، چند جلد الاخبار الدخیله، اخبار الدخیله این روایات ساختگی، روایات ساختگی، البته نه روایاتی که مثلا اصل روایت از بیخ جعلیه، ممکنه اصل روایت جعلی نباشه، بلکه روایاتی که درش تدخلی صورت گرفته، یعنی تاریخش تاریخ نادرسته، به امام نسبتش نادرسته، که در اونجا ایشون به این مطلب اشاره کرده. خب ایشون میگه که من از پدرانتون شنیدم، میام میگه اومدم پیش امام جواد در عبدالجبار ابن المبارک النهاوندی. خب عرض کنم محضر شما که در رجال کشی این حدیث نقل شده، در بله رجال کشی صفحه 568 حدیث 1076. این رجال کشی بازن همون رجال ایمال ابو عمرو کشیه، ولی الان به نام اختیار و معرفت رجال وجود داره که شیخ طوسی نوشته. از کنم محضرتون که ایشون اومده میگه رسیدم در سال 207، میگه اتیت و سیدی سند سبع و مئتین، سال 207 رفتم محضر امام جواد، گفتم انی رویتو ان آبائک، من روایت شدم از ناحیه پدرانت، ان کل فتح فتح به ظلال فهو للامام، هر فتحی که صورت بگیرد به ظلالی بدون رعایت امام باشد، این فهو للامام، مال امام است، بین غنیمت حساب نمی شود. فقال علیه السلام فرمود نعم، حالا طبق این نقل اختلاف فتوا اونا ممکنه وجود داشته باشه حسب اعتماد به روایات مختلفه، قلت و جعلت فدا، گفتم آقا من در یکی از همین فتوحات اسیر شدم، اما قد تخلصت من الذين ملكوني بسبب من الاسباب، با یه سببی از دست اونایی که مالک من شدن فرار کردم، حالا خلاص شدم، یعنی حالا جدا شدم، وقت اتیتك مسترقا مستعبدا، من آمدم اینجا بگم من عبد شما هستم، من خودم تسلیم شما کنم. امام فرمود قد قبلت، نفهمد که من قبول نمی کنم، گفت قبول کردم، بودم همونجا وقت ایام حج شد، خواستم برم مکه، قلت لو جلت فداک، من عرض کنم محضر شما که میخوام برم حج، ازدواجم کردم، حجم قبلا انجام دادم، درآمد زندگی من دیگران به من کمک میکنن و مکسبی مما یعطف علی اخوانی، دیگران برادران و دیگران من کمک میکنن زندگی میگذره، درآمد خاصی ندارم، لا شیء لی، غیر از این هم چیز دیگه ای ندارم. فمرنی به امرک، بگو من باید مثلا خمسی بدم، وجوهات بدم، بدهکارم چیکاره. امام فرمود انصرف الى بلادک، برگرد برو شهر خودت، و انت فی من حجک و تزویجک و کسبک فی هلن، همه چیز در رهایی هستی، هیچی به گردن شما نیست. میگه رفتم، سال چند بود؟ 207 بود. یه مدت کوتاهی موندم ایام حج، برگشتم رفتم بعد شهرم، شهر خودم، حالا شهرش کجا بود. بعد میگه رفتم 6 سال اونجا بوده، برگشتم سال 213. فلما کان سنت فلاس عشر و مئتین، سال 213 برگشتم، عتی دومه بیش امام جواب، وقتی من وکرت العبودیت التي الزمتها، اون عبودیت گفتم آمدم پیش من عبد شما، گفتم آقا من هنوز عبد شما هستم، غلام شما هستم، ولو شما فرستادی من برم در شهر خودم. من فهمه انت حر لوجه الله، تو آزادی، چنانی که از اون اولی که قبول کرده برای حالا چه مصلحتی بوده، چند سال بهش نگفته، الان گفته مصلحت. بعد میگه آقا طلبکارم بود، گفت جلت فدا اکتوب لی بعدک، اینه که گفتی بنویس برام، من آزادم، این سند آزادی، سند رقیت و سند آزادی بود دیگه. از کنم محضر شما که فخرج الیه، بعد فهمود که تخرج الیه که قدن، فردا برات میفرستم اون سند رو. ظاهرن آقا که اومد بود نامه های آورده، میگه فخر اجله مع کتبی کتاب فیه، نامه های منو که من پاسخ داده بود، این نامه سنده من رو هم نوشت، نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، حالا کتاب من محمد ابن علی الهاشمی العلوی لعبدالله ابن المبارک، عبدالله از اونجا اومده، اینی اعاتق و کل وجه الله، آزادت میکن در رای خدا، و دار الاخره لا رب لک الا الله، صاحبی غیر از خدا نداری، و لیس علیک سبیل، دیگه کسی بر تو سبیل تسلط و ملکیت نداره، و انت مولای، تو آزاد شد، مولا عبد آزاد شده رو میگن دیگه، انت مولای، تو عبد آزاد شده ای منی، و مولا عقبی من بعدی، نکتهش مهمه، عبد آزاد شده ای من و عبد آزاد شده فرزندان من، نسل من، یعنی ائمه بعد از من، میخوادم رابطهش رو حفظ کنه، بگه همچنان که تو عبد آزاد شده من هستی، فرزندان و امام هادی به امام عسکری اینا هم ارتباط تو حفظ کن. بعد اینم در سال 213 محرم 213 بوده، نوشت کتب فی المحرم سنه 312 وقع فیه محمد بن علی به خط یده، با دست خودش هم نوشته بود و ختمه به خاتمه با مهرش هم مهر کرد و در اختیار او قرار داد. این نکته‌ای که عرض کردم این است که ائمه معصومین عبد رو خریداری کردن، نگه داشتن، اما برای آزادی، نه برای فروش. و صلی الله علی محمد.
اللهم
صل
علی محمد
و آل
محمد.